اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه گفته شنود امشب رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم این برنامه بار دیگر با شما هستم. سازمان عفو بین الملل گفته که برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان کار ملموس صورت نگرفته. در برنامه امشب گفته شنود در این مورد و کارکردهای کمیسیون مشترک محافظت از مدافعان حقوق بشر صحبت میکنیم. اما قبل از تقدیم برنامه در آغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که خالد مفتون به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه گفت که در نتیجه عملیات و درگیری ها طی 24 ساعت گذشته 244 جنگجوی طالب در 8 ولایت افغانستان کشته و 141 جنگجوی دیگر آن گروه زخمی شدند. این وزارت در اعلامیه گفته است که این درگیری ها در ولایت های لغمان، پکتیکا، قندهار، زابل، بادغیس، فرا، هلمند و کاپیسا به وقوع پیوسته است. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان در اعلامیه گفته است که مولوی مخلص، رئیس تنظیم کمیسیون نظامی طالبان در ساحه فرارود ولسوالی بالابولوک ولایت فرا کشته و ملا ایواز فرمانده قطعه سرخ طالبان زخمی شده است. گروه طالبان تا حال در این موارد واکنش نشان نداده است. مقامها در ولایت هرات امروز شنبه گفتند که در نتیجه عمله گروه طالبان در ولسوالی چشت آن ولایت به نیروهای اردو و گروه طالبان تلفات وارد شده است. رحمالدین سرورزای ولسوال چشت هرات به صدای امریکا گفت که گروه طالبان یک شنبه شب بر پوسته های امنیتی ولسوالی چشت حمله کرد.
شب دو بجه از طرف دشمن یک حمله تهاجمی سر پوسته تگاب غزه ما که مربوط به اردوی ملی بود در 12 کیلومتری غربی ولسوالی موقعیت داشت، یک حمله صورت گرفت که از طرفین تلفات داشتیم. تعداد 14 نفر از دشمن کشته و زخمی شده و متاسفانه که 11 نفر هم از نیروی امنیتی ما شهید شدند.
آقای سروزه همچنین گفت که درگیری ها هنوز هم در برخی ولسوالی های ایراد ادامه دارد و قوای امنیتی کشور برای محافظت بند سلما تمرکز دارد.
جنگ هست، نامی هست، طرفین تلفات داره، بیشترین تلفات فعلا طالبا داره، خطبا که نیروی امنیتی تلفات ها داشته باشن. در ولسوالی چشت همیشه بیشترین تلفات ها داشتم، من که مسئولیت ولسوالی چشت دارم بیشتر میتونم صحبت بکنم و مورال نیروی امنیتی ما فعلا خوب است. بحثی مهم که در ولسوالی چشت شریف هست بند سلما هست. ما فعلا نیروها ما بیشتر مستقر از طرف بند سلما.
مقام های اردوی ملی در غرب افغانستان در رابطه به این حمله به صدای امریکا حاضر به پاسخگویی نشدند. گروه طالبان نیز تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. وزارت داخلی افغانستان امروز شنبه گفت که سقوط سراسر برخی ولسوالی ها تبلیغات گروه طالبان است و نظامیان افغانستان توانستند جنگجویان آن گروه را از مرکز 14 ولسوالی بیرون کنند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت با فرستادن پیام به خبرنگاران گفته است که نظامیان افغانستان برعکس جنگجویان گروه طالبان در تمام جغرافی افغانستان حضور ثابت دارند.
در قسمت ادعای سقوط ولسوالی ها واضح است که طالبان یک تبلیغ زیادتر را انجام دادند و سقوط به معنای یک پسته است، به معنای تمام جغرافی ها یک ولسوالی نیست. با وجود از او هم ما از 10 الی 14 مرکز ولسوالی را دوباره از تصرف طالبان توریست آزاد ساخته. نیروهای امنیتی دفاع افغانستان به تمام نقاط افغانستان حضور ثابت دارند، برعکس طالبان حضور موقتی دارند و یک تعداد از ولسوالی ها را ما موقتا نقل مکان کردیم، چون بر ما از اراضی کرده جان سرباز ما مهم است.
اما سخنگوی وزارت داخله از این مراکز ولسوالی نام نبرده است. آقای آریان همچنین ادعا کرده است که بسیج مردمی در نقاط مختلف افغانستان به حمایت از حکومت آن کشور صورت گرفته است.
بسیج مردمی که شکل گرفته اخیرا در حمایت از نیروی امنیتی افغانستان، اون نشان دهنده حمایت مردم است و مردم در مقابله با هر نوع تهدید تروریسم و خصوص تحرکات طالبان در کنار نظام و نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان هستند و این نیروها با تمام توان از خاک مردم خود دفاع میکنند.
این در حال است که دو تن از مقام‌های امنیتی در جنوب افغانستان که از گرفتن نامشان خودداری کردند، از بیرون شدن نیروهای امنیتی از ولسوالی نیش ولایت قندهار و ناوای هلمند خبر دادند. دفاتر مطبوعاتی ولیان قندهار و هلمند از دادن جزئیات در مورد این رویدادها خودداری کردند. مقام های محلی در دایکندی امروز شنبه گفتند که به دنبال حملات پیهم گروه طالبان نزدیک به 3000 خانواده در یک هفته گذشته از مناطق مختلف ولسوالی پاتو به شهر نیلی مرکزی این ولایت و سایر ساحات آواره شدند. ابراهیم هاشمی، آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان دایکندی، امروز دوشنبه به صدای امریکا گفت که در هفته گذشته نزدیک به 2000 خانواده به مرکز دایکندی پناه آوردند و در روزهای اخیر نیز 800 خانواده دیگر به شمار این آوارگان جنگی افزوده شده است. جزئیات این موضوع را در جریان امین برنامه خواهید شنید. رئیس پیشین استخبارات بریتانیا یا IM6 هشدار داده است که با خروج قوای ایالات متحده و بریتانیا از افغانستان، گروه های افراطی قادر خواهند شد تا بار دیگر در افغانستان تجدید قوا کنند و به تهدید جامعه بین‌المللی مبدل شوند. الکس ینگر به تلویزیون اسکای نیوز گفته است که قدرت گرفتن مجدد گروه های افراطی در افغانستان منجر به تهدید کشورهای اروپایی و متحدین آن خواهد شد. هشدار این مقام ارشد پیشین استخبارات بریتانیا در حال صورت گرفته است که گروه طالبان در بیش از یک ماه گذشته ده ها ولسوالی را در سراسر افغانستان به تصرف خود آورده و بر اساس گزارش ها این گروه از جمله 421 ولسوالی در سراسر آن کشور یک سوم آن را در کنترل خود دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که تمام قوای آمریکایی و متحدین آن تا قبل از 20 سال روز حملات 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد، اما کمک های واشنگتن برای قوای امنیتی افغانستان ادامه خواهد یافت. یک کمیته 11 نفری کنگرس ایالات متحده از حکومت آمریکا خواسته است تا به صورت فوری همه ترجمان هایی را که قوای آن کشور را در افغانستان کمک و همکاری کردند از کشورشان بیرون کنند. این موضوع را وود وید که یک سازمان سیاسی غیر انتفاعی مستقر در ایالات متحده است در یک پیام تویتر خود بیان کرده و گفته است که این اعضای 11 نفری کنگرس آمریکا دیروز یک شنبه 4 جولای که مصادف با روز استقلال آمریکا از استعمار بریتانیا است مطرح کرده است. جزئیات از قدیر مشرف.
این سازمان سیاسی غیر انتفاعی از قول اعضای 11 عضو کنگرس ایالات متحده در یک پیام تویتر نوشته است که فرصت برای زیای وقت وجود ندارد و گفته است که شهروندان افغانستان قوای آمریکایی را کمک کردند و حال زمان آن فرا رسیده که ایالات متحده آنان را نیز کمک کند. بر اساس اظهارات قانونگذاران آمریکایی کم و بیش 18,000 شهروند افغانستان که در 2 دهه گذشته به صفت ترجمان یا در دیگر بخش‌ها با نیروهای آمریکایی کار کردند، منتظر طی مراحل اداری ویزای خاص مهاجرت به آمریکااند. اخیراً دیدبان حقوق بشر از نیروهای خارجی که در حال ترک کردن افغانستان خواسته بود تا روند اسکان مجدد ترجمان‌های افغان را که با تهدید طالبان در این کشور روبرو اند سرعت ببخشند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پارلمان اسرائیل امروز دوشنبه در مورد تمدید قانون تصمیم می‌گیرد که بر اساس آن همسران فلسطینی اسرائیلی‌های عرب تبار حق دریافت شهروندی یا اقامت را در این کشور ندارند. این قانون موقت که در سال 2003 میلادی تصویب شد، زنان سرزمین‌های اشغال شده در کرانه غربی رود اردن و غزه را از دستیابی به این امتیازات منع می‌کند. و مقام‌های نایجیریه گفتند که افراد مسلح در ایالت کادونا واقع در شمال غربی آن کشور بر یک شبخانه هجوم بردند و 8 نفر به شمول یک کودک را اختطاف کردند. مقام‌های پلیس و شبخانه گفتند که افراد مسلح همزمان بر یک ماموریت پلیس واقع در نزدیکی امین شفاخانه عمله کردند. خبرگزاری رویترز از قول مریم عبدالرزاق سخنگوی این شفاخانه گزارش داده است که حمله افراد مسلح بر این شفاخانه که روز یک شب صورت گرفت برای 1 ساعت دوام کرد. خانم عبدالرزاق گفته است که این افراد اختطاف شده شامل یک نرس، یک کودک، یک کارمند فنی لابراتوار و یک محافظ امنیتی می شود. اما به گفته سخنگوی این شفاخانه، آدم رو بایان تا حال هیچ خواستی را برای رهایی افراد اختطاف شده مطرح نکردند. آدم رو بایی برای باجگیری در شمال غرب نایجیریا به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است و از دسامبر 2020 میلادی به این سو 800 نفر در این منطقه اختطاف شده و دست کم 150 تن از افراد اختطاف شده هنوز هم ناپدیدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به برنامه گفت و شنود. سازمان عفو بین الملل گفته که برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان کار ملموس صورت نگرفته و حکومت افغانستان باید تهدیدها و حملات بر مدافعان حقوق بشر را به صورت جدی پیگیری کنه. این سازمان گفته که دولت افغانستان باید تهدیدها و حملات بر مدافعان حقوق بشر را به سرعت و گونه کامل بی‌طرفانه و مستقل و با رعایت کامل معیارهای بین المللی محاکم منصفانه مورد تحقیق قرار بده. ای در حال است که رئیس جمهور افغانستان و دنبال دادخواهی در حمایت مدافعان حقوق بشر در ماه دسامبر سال گذشته میلادی طی یک فرمان کمیسیون مشترک محافظت از مدافعان حقوق بشر ایجاد کرد. در برنامه امشب گفت و شنود در رابطه با حفاظت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان و کارکردهای کمیسیون مشترک محافظت از مدافعان حقوق بشر صحبت میکنیم. مهمان برنامه خانم سمیرا حمیدی، مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل هستند. خانم حمیدی، سلام به شما، خسته نباشین. به نهایت تشکر از وقت شما. به اساس گزارش ها سازمان عفو بین الملل گفته که برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان کار ملموس صورت نگرفته و حکومت افغانستان باید تهدیدات و حملات به مدافعان حقوق بشر جدی پیگیری کنه. خواست از شما میخواستم سوال بکنم که به نظر شما گروه مدافعان حقوق بشر در افغانستان چی کسان هستند و شامل چی گروه های میشن؟
تشکر بسیار زیاد سوالتان. سلام بر شما و شنوندگانتان. من فکر میکنم گروه مدافعین حقوق بشر کسان هستن که چی به شکل انفرادی یا به شکل گروهی بالای ارزش‌های حقوق بشری و ارزش‌های انسانی، دسترسی مردم به عدالت، دسترسی مردم به حقوق بشرشان دادخواهی میکنند. البته مدافعین حقوق بشر همچنان ما میتونیم کسان را بگوییم که بدون خشونت و بدون استفاده از خشونت برای تغییر مثبت به زندگی مردم در گروپ های مختلف در ساحات مختلف کار میکنند، که در افغانستان هم ما جامعه مدنی مدافعین حقوق بشر در سراسر افغانستان البته شاهد کارایشان در قسمت مسائل حقوق بشر، حقوق زن، دسترسی به عدالت، آمدن صلح در افغانستان، کاهش فساد، دسترسی به معلومات ما شاهد شد.
تشکر. کمی که در گزارش ها و رسانه ها هم گزارش میدن حملات بالای مدافعان حقوق بشر همواره صورت گرفته و بیشتری حملات هم نسبت داده میشه به شورشیان مسلح، مخالفان مسلح دولت. حال وقتی شما خواهان رسیدگی به این مسائل هستین، دولت چگونه در این مورد میتونه رسیدگی بکنن در حالی که اگر مسئولیت این حملات و این تهدیدها و خشونتها به طالبان و یا مخالفان مسلح نسبت داده شوه، دولت در این زمینه چه کار انجام میتونه بده؟
بله، بسیار تشکر از سوالتان. من فکر میکنم دولت بنابر تعهدات ملی و بین‌المللی که داره مسئولیت و حفاظت تمام اعضای کشور را داره که در او مدافعین حقوق بشر هم شامل از او میشه. دولت افغانستان در طولی از این که طبعا در قانون اساسی و در دیگه قوانین مسئولیت مستقیم از حفاظت مردم داره، همچنان در راستای حقوق بشر تعهدات مشخص خود داره. درست است که مثلا تهدیدات از جانب گروه های مسلح یا گروه هایی که مخالف حکومت هستند صورت میگیره، اما در آخر روز زمینه سازی شرایط مسئول برای مدافعین حقوق بشر که اونا در یک شرایط مسئول و آرام بتونن کار حقوق بشری خود پیش ببرن، برای حقوق اساسی مردم کار بکنن، مسئولیت دولت افغانستان است. همچنان وقتی که ما تعهدات بین‌المللی حکومت افغانستان میبینیم، اینا در راستای حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف حقوق بشری را امضا کردن و مسئولیت گزارش دهی درباره از این کنوانسیون ها را دارن، که در این کنوانسیون ها حفاظت از کارکردها و پیشرفت در بخش حقوق بشر یکی از مسئولیت های مستقیم حکومت ها میشه که حکومت افغانستان البته شامل از او است. و بحث آخری که ما فکر بکنم که مدافعین حقوق بشر در افغانستان ضرورت به حفاظت از طرف حکومت افغانستان به این خاطر دارن که اونا باید مدافعین حقوق بشر جامعه مدنی پل ارتباطی میان مردم و حکومت افغانستان تا فعلا یک نقش اساسی را بازی کرده و اگر قرار باشه که امی پل ارتباطی یعنی به می شکل بمانه و جامعه مدنی مدافعین حقوق بشر بتانن آواز مردم باشن باید از اونا محفظت بگیرن.
در حالی که رقمی که شما میفهمین با خروج نیروهای خارجی از افغانستان که قبلا اونا هم حکومت حمایت میکردن بعد از دستاوردهای حکومت، در حال حاضر که اوضاع متشنج است و بر اساس گزارش ها گفته میشه که مخالفان در نقاط مختلف افغانستان حمله میکنن و حکومت افغانستان بیشتر به درگیری با اونا تمرکز داره، رسیدگی بر مدافعان حقوق بشر در این مورد جامعه جهانی چقدر میتونه به نظر شما مسئولیت داره و میتونه نقش مؤثر داشته باشه؟
ببینید جامعه جهانی در افغانستان 20 سال پیش وقتی که آمد یکی از شعارهای کشورهای بسیار کلان مثل امریکا و کشورهای اروپایی همین بود که ما برای ترویج حقوق بشر به افغانستان میریم، ما به طور مثال برای حفاظت از حقوق زنان در افغانستان میریم، ما برای کار برای بالای حقوق بشر در افغانستان میریم. 20 سال بعد وقتی که ما در 20 سال جامعه جهانی از مدافعین حقوق بشر، از فعالین حقوق زن، جامعه مدنی افغانستان توقعات بسیار بالایی داشته که باید این کتله مردم بر حقوق بشر کار بکنن، پروژه‌های را تطبیق بکنن، برنامه هایی داشته باشند و داخل روز حالی که البته وضعیت به حالت رسیده که خب شما گفتید خروج نیروهای خارجی از افغانستان به حالت تکمیل شدن است، من فکر میکنم جامعه بین‌المللی یک مسئولیت بسیار عمده را دارد در خدمت محافظت و مسئولیت مدافعین حقوق بشر. کار که جامعه بین‌المللی میتونه کرده اولی است که در پروسه سال تمام ممالکی که دخیل هستن به شکل مستقیم مثل ایالات متحده آمریکا یا غیر مستقیم مثلا کشورهای مثل جرمنی، مثلا نروژ یا خود اتحادیه اروپا، اینا میتونن که آله قوه فشار باشن و از سیستم دیپلماسی فشار وارد کنن بالای گروه طالبان که مدافعین حقوق بشر، فعالین حقوق زن مورد هدف قرار ندن. این یک بحث بسیار کلان بسیار مهم است که من فکر میکنم در پروسه سال اگر مسئولیت مدافعین حقوق بشر و بخصوص مدافعین حقوق زن به شکل از اشکال ضمانت نشه ما شاید شاهد یک فاجعه کلان در افغانستان باشیم. دوم، جامعه بین‌المللی به خاطر که در 20 سال بر حقوق بشر، بر ترویج حقوق بشر کار کردن و سرمایه گذاری کردن و پول انگفت را استفاده کردن، من فکر میکنم وظیفه‌شان است که از حفاظت دستاوردها و پیشرفت‌هایی که در بخش حقوق بشر در افغانستان شده و فعالین حقوق بشر و مدافعین حقوق زن هم جز از او هستن باید حفاظت بکنه و توسط کار کردن با حکومت افغانستان و همچنان مستقیم با داشتن برنامه هایی که بتونه حمایت بکنه مسئولیت مدافعین از سراسر افغانستان، اینا میتونن که نقش بازی کنن و کارهایی را بکنن. کمیته مشترک محافظت از مدافعین حقوق بشر یک کمیته به حساب حکومتی است ساده به وجود
نامده. بله، امی کمیسیونه که رئیس جمهور افغانستان به دنبال دادخواهی در 20 در ماه دسامبر سال 2020 ایره ایجاد کرده، در امی مورد شما صحبت میکنین؟ بله
کمیسیونه که کمیسیون مشترک مدافعین حقوق بشر که توسط یک فرمان رئیس جمهور ایجاد شده، دقیقا این یک کمیسیون بسیار مهم است، یک کمیسیون است که باید حساب دی باشه، کمیسیون است که باید حملات بالای مدافعین حقوق بشر و تهدیدات که مدافعین حقوق بشر به اون مواجه هستند، این موارد را تحقیق بکنه و کسایی که مسئول هستند اونا را مورد پیگرد قانونی قرار بده و جامعه بین‌المللی باز در این یک نقش بسیار
خب این معذرت می‌خوام خانم امیدی، گپ شما را قطع می‌کنم. کسایی که مسئول هستند، کسایی که در دستگاه دولت، در نهادهای دولتی مسئولیت دارند، مثلا نیروهای امنیتی، مثلا باز کسایی که در چارچوب دولت افغانستان فعالیت میکنند، حکومت میتونه رسیدگی بکنه اونا رو با پنجه قانون بسپاره. اما خب در رابطه با کسانی ناقضین حقوق بشر که در خارج از افغانستان هستند، کسایی که مربوط هستند به مخالفان مسلح دولت، در اون مورد چگونه دولت میتونه رسیدگی بکنه؟
خب در قسمت من فکر میکنم در قسمت شناسایی از اونا و در قسمت از این که حداقل ثبت راجسته شد که اونا مرتکب کدام جرایم شدن در خلاف مدافعین حقوق بشر، اونا میتونن که دولت میتونه که مستندسازی بکنه، درست؟ دولت میتونه که مثلا اسناد را فراهم بسازه، تحقیق بکنه، درست؟ از طریق مثلا استخبارات افغانستان معلومات حاصل بکنه. امروز مدافعین حقوق بشر متاسفانه در یک خلای معلوماتی بسیار بزرگ قرار دارن. برای یک مدافع حقوق بشر مثلا اول داده میشه که زندگی مثلا نام خودت در فلانه لشت آمده و خودت زندگیت در خطر است. اما خطر از طرف کیه؟ چطور یه آدم خود نگهداری کنه؟ مسئولیت خود چطور خود حفاظت کنه؟ چی نوع مثلا تحقیق و پیگیری در قسمت از تهدید توسط حکومت افغانستان مثلا پلان میشه و صورت میگیره؟ این یک خلای مطبوعاتی است که برای مدافعین حقوق بشر در افغانستان داده نمیشه و این یک مسئولیت عام تام اراکنی را که شما گفتین، مثلا ریاست امنیت ملی، وزارت داخله، لوی شارنوالی و دیگر مراجعه بیرد، این مسئولیت چون است که در این قسمت باید کار بکنه.
آیا یکی از مسئولیت های کمیسیون مشترک محافظت از مدافعان حقوق بشر هم همیست که اونا ردیابی بکنن و مستندسازی کنن؟
صد فیصد. یکی از مسئولیت هایی که حداقل من خبر دارم از کارهایی که کردن، البته ببینید شما یک کمیسیون مشترک یک کمیسیون شش ماهه است، یک بسیار جدید التاسیس است، اما تا جایی که من معلومات دارم یکی از مسئولیت های اعضای که در کمیسیون مشترک هستن امی است که اینا باید تحقیق بکنن، ردیابی بکنن و بالاخره کسایی که دست می داشته باشن یا شناسایی میشن مورد پیگرد قانونی قرار بتن. این یکی از مسئولیت هایش هست. مثلا شما ببینید در کمیسیون مشترک افراد بسیار بلند رتبه دولتی از وزارت
داخله. دقیقاً من معذرت میخوام گپ شما را قطع میکنم. بله خانم حمیدی، اینو میرم دقیقاً سوال میکنم که در این کمیسیون مشترک محافظت از مدافعان حقوق بشر چی کسایی شامل هستند؟ آیا مقام های دولتی هستند و یا افراد کارشناسان مستقل و آزاد؟
یک کمیسیون مشترک در رأسش معاون دوم رئیس جمهور است، استاد سرور دانش، و اعضای از این کمیسیون کسایی هستند مثلا بسط معینیت های وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت امور زنان، وزارت عدلیه، لوی سارندوالی، یک تعداد البته مدافعین همچنان هم عضویت از این کمیسیون مشترک دارد. این یک کمیسیون بلند رتبه است، یک کمیسیون است که صلاحیت بحث و تصمیم گیری داره. وقتی که معاون ریاست جمهوری در او معاون دوم ریاست جمهوری یک مملکت در او شامل می باشه، خب طبعا یک کمیسیون بسیار مهم است و مسئولیت هایش و حسابدهیش بسیار زیاد مهم است.
بله تشکر. ده این میان در رابطه با مستندسازی که یکی از وظایف کمیسیون مشترک محافظت از مدافعان حقوق بشر است، رقم که شما پیشتر فرمودین، در این رابطه هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم فعالیت های داشته برای مستندسازی، برای اما از سالها در آغاز تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر اونا لسای بلند بالایی را از افرادی که در گذشته و در حال از ناقضین حقوق بشر بودن تهیه کردن و به مراجع دولتی هم گزارش دادن، اما از اون زمان تا ولی رسیدگی نشده. آیا سازمان عفو بین الملل هم از چنین مواد استفاده کرده و با این کمیسیون ها هم مستقیما در تماس است؟
ما همکاری بسیار مستقیم با کمیسیون مستقل حقوق بشر داریم. البته کمیسیون مستقل حقوق بشر در قسمت دری کمیسیون مشترک که بر محافظت مدافعین حقوق بشر ایجاد شده یک نقش بسیار مهم را کمیسیون داره، که کمیسیون سکرتریت از این کمیسیون مشترک به عهده داره. ما امروی کمیسیون مستقل حقوق بشر همکاری داریم، بله همکار هستیم، در دادگاهی های کونا میکنن، ما اونا را حمایت میکنیم. فعلا مثلا هفته گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر تا یک نامه از کمیسیون عالی حقوق بشر خواسته که یک بیتاب یک کمیته یا یک هیئت حقیقت یاب توسط ملل متحد به افغانستان ایزام شود، کنا امی عملات و امی نقضای حقوق بشری که خلاف مردم خلاف مدافعین صورت گرفته او را تحقیق بکنند، که ما از او هم استقبال کردیم و هم حمایت کردیم. ما از اوی کمیسیون مشترک مدافعین حقوق بشر کار ما مستقیم است. ما البته فعلا نقش نظارتی داریم که از کار و از پیشرفت های از این کمیسیون مشترک ما نظارت میکنیم و سیمای در سیما ما البته دیدگاه های خود و یافته های خود که کمیسیون مشترک چقدر فعال است، چقدر بدد بخور است یا چقدر بدد بخور نیست و چی باید شوه، ما او را شریک میسازیم و ما فکر میکنیم که از این طریق ما میتونیم که یک قوی فشار باشیم تا حکومت افغانستان که بخصوص معاون دوم ریاست جمهوری مسئولیت از کمیسیون مشترک دارن بیشتر و سریعتر در قسمت تحلیلات بالای مدافعین حقوق بشر کار بکنن.
تشکر خانم حمیدی. خب در حالی که فعلا خشونت ها نه تنها در برابر مدافعان حقوق بشر در افغانستان صورت میگیره، بلکه تمام مردم افغانستان شامل تهدیدات و حملات هستند، با نظر شما برای بیرون رفت از این مشکل و حل این مسئله در چنین شرایط چی کار باید صورت بگیره؟
جوابگویی و فکر میکنم فعال شدن کمیسیون مشترک که بر محافظت مدافعین حقوق بشر ایجاد شده بسیار مهم است. در این مقطع زمانی یک پلان منسجم و یک پلان کاری بسیار هدفمند و البته تاثیرگذار ضرورت است توسط از این کمیسیون مشترک اینا تطبیقش بکنن، نه تنها به سطح کابل بلکه به سطح تمام ولایات بر محافظت مدافعین حقوق بشر. در داخل افغانستان ایجاد سیستم های محافظتی بر مدافعین حقوق بشر که توسط جامعه بین‌المللی حمایت شود بسیار ضروری است، بخاطر اینکه ما فعلا شاید متاسفانه وخیم شدن وضعیت در بیشترین از ولایات کشور هستیم و مدافعین حقوق بشر، فعالین حقوق زن، کسایی که در 20 سال در راستای حقوق بشر کار کردن میتونن بسیار به سادگی مورد هدف قرار بگیرن و فراهم ساختن زمینه مسئول و مکان امنتر برای از اینا مسئول میکنم یکی از اساسی ترین کار است باید امروز صورت بگیره و در پولی از او ما مسئول میکنم بسپت پیشنهاد آخر کار که باید شود خود برنامه ریزی و آگاه بودن مدافعین حقوق بشر به این بخش است که اونا خودشان از تهدیدات خود باید آگاه باشند و در قسمت پاهی دادن تهدیدات خودشان هم تا حد جزبکار شوند.
خانم حمیدی، به نهایت تشکر از وقت شما و از اینکه نظریات خود با شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا شریک ساختین. تشکر. روز شب خوشی داشته باشین.
سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه ای گفت و شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه آینده که امیدوار هستم باز هم با شما باشم، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم.